الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از مسلک اول یه مطلبی باقی مونده که اون رو عرض کنیم و وارد در مسلک دوم بشیم. فقط عرض کردیم امام رحمت الله علیه یه اشکالی به مسلک اول دارن که این رو هم نقل بکنیم و بریم سراغ مسلک وضع. امام رحمت الله علیه می‌فرماید اگر برای یک معنای بسیط من جمیع الجهات الفاظ مختلفی وضع بشه، حالا الفاظ مختلفی وجود داشته باشه، کلمه وضع هم نمیگیم، الفاظ مختلفی وجود داشته باشه و بین اون الفاظ و اون معنای بسیط بخواهد ارتباط واقعی وجود داشته باشد، لازمش از بین رفتن بساطت در اون معنا و پذیرش ترکب در اون معناست. مثال بزنیم، خداوند تبارک و تعالی یکی ذات بسیط من جمیع الجهات داره، این در جای خودش ثابت است که در ذات خداوند ترکب نیست، از جمیع جهات بسیط. در این حال الفاظ متعددی مثلا در زبان عربی برای این ذات وجود داره، یا اساسا همین ذات در زبانهای مختلف واژه‌های مختلفی داره. در عربی گفته می شود الله، در فارسی می گویند خدا، در انگلیسی مثلا می گویند گاد، همینطور در زبانهای دیگر. خب اگر قرار باشه بین لفظ و معنا که طبق فرض این معنای بسیطه، یک ارتباط واقعی و ذاتی وجود داشته باشه، لازمش این است که در این ذات ترکب پیدا بشه، چون بالاخره لفظ خدا ارتباط با این ذات داره، یه ارتباط واقعی. لفظ الله یه ارتباط واقعی طبق فرض باید داشته باشه با این ذات، و همینطور الفاظی که در لغات و واژه‌های مختلف وجود داره. و وجود ارتباط واقعی بین هر یک از این الفاظ با اون ذات مستلزم تحقق جهات مختلف در این معنای بسیط حقیقی است، و این خلاف فرضه، چون فرض اینه که این ذات یک ذات بسیطه. طبق فرد ترکب در این ذات را نداره. وجود الفاظ مختلف که ارتباط واقعی با ذات داشته باشن، یعنی به هر حال در اون ذات حیثیات و جهات مختلف ایجاد بشه و این با بساطت حقیقی ذات خداوند تبارک و تعالی سازگار. اگر ادعا بشه این ارتباط بین همه الفاظ و همه معانی نیست، بین بعضی از الفاظ و بعضی معانی است، اینم با ادعا سازگار نیست، چون ادعا اینه بین همه الفاظ و همه معانی این ارتباط وجود داره. یعنی مدعی ارتباط حقیقی و واقعی بین لفظ و معنا نیومده خدا را استثناء کنه یا بعضی از الفاظ دارای معنای بسیط را استثناء کنه. اون مدعی بین همه الفاظ و همه معانی این ارتباط حقیقی وجود. و اگر بخواد بین همه الفاظ و همه معانی این ارتباط واقعی باشه، در مورد معانی بسیط من جمیع الجهات مثل خداوند تبارک و تعالی دچار مشکل میشه. مناهج الوصول جلد 1 صفحه 56 این فرمایشی است که امام رحمت الله علیه به عنوان اشکال به مسلک اول، یعنی مسلک واقعی بودن ارتباط بین لفظ و معنا ذکر کردن. فتحصل من ما تو سوال داشتیم نه اوصاف فرق میکنه. ببینید ما میگیم اسمی که برای این ذات گذاشته شده، صفات خدا عین ذات خدا هست، ولی اسم میبینید اسم و نامی که برای این ذات گذاشته شده، میخواد طبق فرض این واژه و این لفظ با این ذات یه پیوند و علقه ذاتی و واقعی داشته باشه. و این چطور میتونه همزمان با 4 تا لغت، 10 تا لغت، 100 تا لغت، 100 تا لفظ تو 100 تا زبان و لغت این ارتباط واقعی ایجاد بشه؟ این اشکالی است که به نظر میرسه به مسلک اول وارده. پس نتیجه بحث این شد، مسلک اول یعنی مسلک ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنا و واقعی بودن ارتباط بین لفظ و معنا مسلک باطلی است. ما 5 تفسیر برای این مسلک ذکر کردیم و معلوم شد این تفاسیر 5 گانه و احتمالات 5 گانه‌ای که برای این مسلک گفتیم یا ثبوتاً مشکل دارن و یا اگر اون صورت بود که ثبوتاً معقول بود و ممکن بود، اگر هم ثبوتاً معقول باشن مبتلا به اشکالات دیگری هستن. اما مسلک دوم، خوب دقت کنید، مسلک وضعه. ما مسلک دوم را به 2 دیدگاه کلی تقسیم میکنیم. یعنی به نظر ما در مسلک وضع 2 دیدگاه اصلی وجود داره. نگاه اول این که بعد الوضع یک امر واقعی و ارتباط و علقه واقعی بین لفظ و معنا ایجاد می شود. دیدگاه دوم این که بعد الوضع یک ارتباطی بین لفظ و معنا ایجاد میشه، ولی این یه امر جعلی و اعتباری است، به هیچ وجه امر واقعی نیست. حالا دیدگاه اول خودش متضمن از چند نظریه است و دیدگاه دوم هم چندین نظریه متفاوت درش وجود داره. ما در این به واسطه وجه اشتراک بین این نظریات سه نظریه رو در دیدگاه اول بررسی میکنیم و چهار پنج نظریه رو هم در دیدگاه دوم. ولی عنایت بکنید اینجا گاهی بین مطالب در کتابها در تقریرها به درستی و روشنی این مرزبندی صورت نگرفته. پس یه عده قائل به ارتباط واقعی بین لفظ و معنا در عین این که قائل به وضعن، گفتیم این گروه به نظر ما به طور کلی متمایز و متفاوت از مسلک اولن. درسته اینا میگن ارتباط واقعیه، در تعبیراتشون هست ارتباط بین لفظ و معنا واقعیست، ولی اصلا ماهیتا با قائلین به مسلک اول دیدگاهشون فرق داره. در دیدگاه دومم که اصلا به کلی منکره این واقعی بودن ارتباط لفظ و معنا هستن، اصلا میگن اعتبار محض جعل. حالا اما در دیدگاه اول سه نظریه جای میگیره: نظریه محقق عراقی، نظریه محقق نائینی و نظریه شهید صدر. اینا از کسانی هم که تصریح میکنن با این که ارتباط بین لفظ و معنا ناشی از وضعه، هیچ علقه ذاتی در کار نیست، اما بالوضعه. حالا اینو باید توضیح بدیم، من خیلی مبهم و مجمل و کلی دارم عرض میکنم. بالوضعه یه واقعیتی پدید میاد، اما نظریه اول نظریه محقق عراقی. من در مباحث سالهای گذشته تأکید کردم، الانم تأکید میکنم، حتما با افکار و آراء محقق عراقی انس بگیرید. انصافا محقق عراقی بسیار دقیق، بسیار خوشفکر و نمیشه کسی اصول رو بگذرونه ولی با آراء و کتابهای محقق عراقی آشنا نباشه. نهایت الافکار رو حتما ببینید، مقالات الاصول هست ببینید، عرض به حضور شما پاورقی های خود محقق عراقی را در ذیل فواید الاصول محقق نائینی که تقریرات بحث های مرحوم نائینی، حتما ببینید. حالا خوب دقت کنید، محقق عراقی معتقد است ارتباط بین لفظ و معنا یک ارتباط واقعی است. یعنی فی نفسها این ارتباط دارای یک واقعیته. اما از سنخ اضافات خارجیه نیست، از سنخ اعتباریات هم نیست، بلکه متوسطون بین الاضافات الخارجیه و الامور الاعتباریه. خب این دوتا رو ما توضیح بدیم. اضافات خارجیه که ایشون میگه چیه؟ اعتباریات محض که ایشون میگه چیه؟ و ادعا میکنه ارتباط بین لفظ و معنا از هیچ کدام از این دو سنخ نیست. اضافات خارجیه مثل احداث یک هیئت خاص در خارج، هیئت سریریه، مثلا تخت یه هیئتی داره که این هیئت متفاوت با هیئت میز. در خارج غیر از چوب چیزی نیست. ببینید هم این میز چوبه و میخه، هم اون تخت. آیا چیزی غیر چوب و میخ و چوب در این دوتا به کار رفته؟ ها؟ شما یه شیء سومی غیر از چوب و میخ و حالا اون لوازمی که رنگ و نمیدونم حالا اضافات اونجوری، تو خارج غیر از اینا چی وجود داره؟ ها؟ شما بگو مثل این قبلی چیزی هست؟ ها؟ هیچی نیست جز این که هیئت اینها متفاوته. این هیئت سریریه دارد، این هیئت میزیه داره. خب این بهش میگن اضافه خارجیه. یا فوقیت و تحتیت، این که اگر این کتاب روی این میز قرار بگیره میگیم کتاب فوق این میز است. این قائم به یه امر خارجیه، بدون وجود میز و کتاب فوقیت و تحقیقت تحقق پیدا نمی کنه. هم اون هیئت سریریت، هم هیئت همین فوقیت و تحقیقت، هیچ کدام در خارج ما به ازا ندارن. اما قائم به امور خارجی هم و خارج ظرف این اضافاته. خوب دقت کنید، این از به اضافات خارجی. اعتبارات محض مثل چی؟ اعتباریات محض مثل اجزاء تحلیلیه در مرکبات عقلیه. انسان به عنوان یک مفهوم اگر در عقل تحلیل بشه دارای دو جزء تحلیلی عقلی است، حیوان و ناطق. خب این حیوان جاش کجاست؟ موتونش فقط ذهن. ناطق موتونش فقط ذهن. به هیچ وجه در خارج تحقق نداره. منشأ اعتبار و انتزاع اینها هم در خارج نیست. ایشون مدعی ارتباط بین لفظ و معنا نه از سنخ اضافات خارجی است نه از سنخ اعتباریات معنی، ولی در این حال اعتباریه. ایشون یه بحثی راجع به اعتباریات دارن به نحو کلی که ما در مباحث حکم شرعی اگر خاطرتون باشه به مناسبت اون بحث رو مطرح کردیم. میگن یک دسته از امور اعتباری هستن که خارج منشأ اعتبار اونهاست اما در خارج محقق نمیشه، یعنی خارج موطن اونها نیست، ذهنم موطن اونها نیست، ولی منشأ اعتبار اونها خارجه. شما داری حواست هست اینجا گوش میدید فکر میکنید حالا مثال میزنیم بخواییم تشبیه کنیم، مثل ملکیت و زوجیت. ملکیت و زوجیت اعتباری محض نیست، صرف یک اعتبار که به تمامه ها تابع اعتبار باشه نیست، که امر واقعی از سبیل اون اضافات خارجی هم نیست. روشن هم مثل جسم و اینا هم که نیست، که اون که دیگه روشن اصلا وارد اون نشده. چطور یه امر اعتباریه ولی در این حال واقعیه؟ بسه ببینید ملکیت و زوجیت در خارج محقق نمیشه، اما خارج موطن مصحح اعتبار اونهاست. نمیشه، یعنی در خارج انشاء میشه، انشاء قولی و انشاء فعلی صورت میگیره، بعد از انشاء یه واقعیتی پدید می آید به نام ملکیت. پس نه اعتباری محض که هیچیه، صرف رو مثل اعتبار انیاب اقوان، نه اعتباری محض که لا موتن له الا ذهن، و نه از اضافات خارجی است که خارج ظرف این اضافاته، نه هیچ کدام اینها نیست. ضمن این که اعتباری است در این حال واقعی هم هست و هم با امور واقعیه فرق داره و هم با امور اعتباریه. با هر یک از اینها از یک جهت تفاوت داره. خوب دقت کنید، از یک جهت اعتباریه چون پای جعل و اعتبار در کاره، یعنی لفظ جعل میشه برای معنا، اعتبار میشه برای معنا، از این جهت اعتباریه. اما با سایر اعتباریات فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در سایر امور اعتباری هیچ بهره ای از واقعیت نیست، همه چیز تابع اعتبار معتبره. با غفلت معتبر مشکل پیدا میکنه، اما این امر اعتباری این چنین نیست. از طرفی با امور واقعی هم یک تفاوتی داره، با این که واقعی اما یه تفاوتی هم با امور واقعی داره. مثالی که باز به فهم بیشتر و وضوح بیشتر مطلب کمک میکنه و عمده و بزنگاه اصلی حرف ایشون هم هست، ممکنه حالا این حرفا بالاخره یه مقداری ثقیل باشه ولی حتما بالاخره باید باش آشنا بشید تا انشاءالله مبانی اینها بالاخره کم کم در دست شما قرار بگیرید. میگن ملازمه بین نار و حرارت، ارتباط بین لفظ و معنا مانند ملازمه بین نار و حرارت است. از طرفی اصل ملازمه بین نار و حرارت تابع وجود خارجی نار نیست. قبل از آنی که اصلا آتش در عالم خارج مصداق پیدا کنه و موجود بشه، این ارتباط و ملازمه در عالم ذهن تحقق داره. بین طبیعت نار و طبیعت حرارت این ملازمه ذهنی وجود داره. بله، این ملازمه هیچ ربطی به وجود خارجی آتش نداره. اما زمانی که آتش در خارج وجود پیدا کرد، یه مصداقی از آتش تحقق پیدا کرد، مثلا تو این اتاق شما یه آتش روشن کردید، با تحقق آتش این ملازمه به تبع وجود آتش واقعیت پیدا میکنه. یعنی همون که حرارت هم به همراه آتش موجود میشه. معلوم شد؟ با این که اصل ملازمه در ذهن تابع وجود آتش نیست، اما وقتی که این آتش موجود شد، این ملازمه واقعیتی پیدا میکنه. این پیوستگی بین نار و آتش یه ملایق تحققی به اصطلاح براش حاصل میشه. میگن مانند به همین مسئله در رابطه با لفظ و معنا وجود داره، اونجا با این تفاوت که اونجا حالا هیچ جعل و اینهای در کار نیست، اینجا جعل. میگن ببینید اصل ارتباط بین لفظ و معنا به سبب جعل پدید میاد. مثلا جائل حالا هر کی هست میاد یک لفظی را برای معنایی قرار میده، این جعل و قرار دادن بین طبیعت اللفظ و طبیعت المعناست، یعنی تابع وجود لفظ نیست، تابع وجود معنا هم نیست. خوب دقت کنید، وجود لفظ چیه؟ وقتی است این از دهان یه متکلمی صادر بشه، یه لافظی تلفظ به او بکنه، و اما من همینجوری در ذهن خودم لفظ ما را برای این معنا قرار بدم، هنوز لفظ وجود پیدا نکرد. اگر کسی یه لفظی رو در ذهنش میسپاره که فلان دستگاه رو که من اختراع کردم اون لفظ برای اون معنا باشه. اونجا این جعل صورت گرفته به این معنا که ارتباط بین طبیعت لفظ و طبیعت اون معنا ایجاد شده، ولی هنوز نه معنایی وجود خارجی پیدا کرده و نه لفظ. پس این علقه به سبب چی پیدا میشه؟ علقه بین لفظ و معنا به سبب جعل. ارتباط بین لفظ و معنا اساسش با چی پدید میاد؟ جعل. جعل ایجاد ارتباط بین طبیعت لفظ و طبیعت معناست. از این جهت اعتباری است، چون با وضع و جعل و اعتبار. اما زمانی که لفظ موجود می شود، زمانی که این لفظ صادر می شود، استعمال می شود، اینجا بین این لفظ و معنا یک ارتباط واقعی پدید میاد. از قبیل ارتباط واقعی بین نار و حرارت. همین مطلب محقق عراقی تموم نشد و ممکنه بگید خب این ارتباطی که با وجود لفظ و استعمال لفظ بین لفظ و معنا ایجاد میشه چیه؟ یعنی یه سیمی مثلا نامرئی بین اینا وصل میشه، این علقه چیه؟ این حقیقت این ارتباطی که در عالم خارج پیدا میشه چیه؟ آه خوب دقت کنید، این تقریر این حرفا خودش مطلب مهمیه، درست تقریر بشه، مطالب به هم پیوسته و منظم باشه. پس تا اینجا ببینید پله پله معلوم شد اصل ارتباط بین لفظ و معنا با جعل پدید میاد. جعل ایجاد ارتباط بین طبیعت لفظ و طبیعت معناست. اما بعد از آنی که لفظ وجود پیدا میکنه، یعنی لفظی رو متکلمی بیان میکنه، استعمال میشه در معنایی، یه ارتباط واقعی بین این دوتا پدید میاد، از قبیل واقعیت ارتباط بین نار و حرارت خارج، بین حرارت و نار خارجی. حالا بذارید من این ارتباط واقعی، این ارتباط واقعی چیه؟ ارتباط ذهنیه، نگید اعتباریه. ممکنه ارتباط بین لفظ و معنا، بین طبیعت اللفظ و المعنا در کجاست؟ ذهنشون داره اعتبار میکنه، ولی وجود لفظ موجب ایجاد یک ارتباط واقعی بین لفظ و معنا میشه. حالا بذارم حرفشون رو بگم، ارتباط واقعی چیه اینجا بین لفظ و معنا؟ بگم ببینید این تیکر رو بگم یه بحث تمام میشه، دو سه دقیقه فقط اجازه بفرمایید با اینکه دیرم شده. میگه ببینید به نظر ایشون، ایشون معتقده، میگه این اضافه و ارتباط که با جعل پدید میاد موجب قالبیت لفظ برای معنا میشه. خب به این بیان که لفظ فانی در معنا می شود، مثل فناء مرآت در مرئی. اگر شخصی مقابل آینه بایسته آینه مقفوله، کسی دیگه به آینه نگاه نمی کنه، همه یه توجهات به صورتیست که در آینه نقش بسته. میگه لفظ به نسبه الالمعنای همچین فنایی داره، لفظ مقفول واقع می شود، همه توجه به معناست. وقتی لفظ گفته می شود اونجا به شخص لفظ توجه نمی شه، یا خود معنا القا شده، اصلا لفظ در کار نیست، لفظ فانی در معناست. به تعبیر ایشون ما اینجا یه انتقال بیشتر نداریم، به خلاف دیگران که میگن ما در این موارد دو تا انتقال داریم. دیگران میگن ما دو تا انتقال داریم، یکی انتقال به لفظ، اول ذهن ما منتقل به لفظ میشه، بعد به واسطه ملازمه بین لفظ و معنا منتقل به معنا میشه. ایشون میگه یک انتقال بیشتر نیست، انتقال به خود معناست. میگه ما نحنفی از قبیل انتقال ما به دود و سپس به آتش نیست. ببینید ما الان از دور دودی رو میبینیم، اول منتقل میشیم به دود، ذهن ما اول منتقل میشه به دود، بعد بالملازمه منتقل میشه به آتش. اینجا دو تا انتقاله، یکی انتقال به دود، یکی انتقال به آتش. میگه ما اینجوری نیست که اول منتقل به لفظ بشیم و بالملازمه از لفظ منتقل به معنا بشیم، یک انتقال بیشتر نیست، اونم انتقال از لفظ، از خود لفظ به معنا، مستقیم به خود معنا منتقل میشه. این به واسطه اون ارتباط واقعی بین لفظ و معنا. اصلا اون ارتباط واقعی بین لفظ و معنا اینه، اساس این ارتباط با جهل پدید آمده، ولی وقتی لفظ وجود پیدا میکنه اونقدر این ارتباط واقعی است که ما مستقیما به خود معنا منتقل میشیم، چون لفظ قالب معناست. این قالبیت باعث شده لفظ فانی در معنا بشه. این محصل فرمایش محقق عراقی است که خلاصه درسته ارتباط بین لفظ و معنا ناشی از وضعه و به یه معنا اعتباری است، اما با امور اعتباری دیگر متفاوته، چون امور اعتباری دیگر هیچ نحو تقرر و ثبوت و واقعیت ندارند، اما این امر اعتباری دارای یک تقرر و ثبوت و واقعیت است. این محصل فرمایش محقق عراقی نهایت الافکار جلد یک صفحه 26 25 و 26 این اینجا مطالعه فرمایید. حالا اینجا مرحوم آقای خویی به محقق عراقی اشکالی کردن، اونو مطالعه بفرمایید ببینیم آیا این اشکال وارده یا نه. محاضرات جلد یک صفحه 44 رو شما مطالعه کنید، اشکالاتی که مرحوم آقای خویی به محقق عراقی کردن، تا بعد بررسی کنیم ببینیم این اشکالات وارده یا نه و اساساً فرمایش محقق عراقی تمام یا نه. الحمدلله. چی آقا سوالتون بفرمایید؟
لا تنسوا ان تتابعوا